بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سخنمون در تفاوت‌های امکان استعدادی و امکان ذاتی بود. دو تفاوتش گفته شد. تفاوت سوم این است که در امکان استعدادی اون چیزی که به سمت او باید این شی حرکت بکند، یعنی اون مقوی یا علی، اون چیزی قوه بر اوست و برای او و به سمت او مشخصه. مثلا دانه گندم قوه بر بوته گندم دارد، نه قوه بر بوته برنج مثلا. پس یک استعداد خاص است به سوی یک شیء خاص. اما امکان ذاتی از اون دو طرف هیچ کدومش تعین و ترجیح نداره. امکان ذاتی تساوی به وجود و عدمه، هم ممکن الوجود است هم ممکن العدم است. پس هیچ ترجیحی نیست که بگیم خب حالا این ممکنه به ذات رو به سمت وجود دارد مثلا بیشتر یا رو به سمت عدم دارد. بنابراین در امکان استعدادی اون مقویون علی و اون کمالی که باید به سمتش برود معلوم است، اما در استعدادی هیچ کدوم مشخص نیست، هیچ کدوم ترجیح نداره. این که جانب وجود یا جانب عدم معین بشود به اثر علت بستگی داره که او تعین میدهد که جانب وجود باشد یا جانب عدم. تفاوت چهارم از تفاوت‌های امکان ذاتی و استعدادی این است که در امکان استعدادی جواز زوال است. دانه گندم استعداد بوته داره. اگر این به اصطلاح بوته حاصل شد از بین میره، یه استعداد باقی نمیره. همچنین ممکن است بوته نشود ولی مثلا سرما بزنه، یخ بزنه، بازم از بین میره. پس جواز زوال دارد، امکان استعدادی قابل زواله. اما شما نمیتوانید تصور کنید که مثلا ماهیت یه وضعیتی براش پیش بیاد که امکان ذاتی از او سلب بشود. تفاوت پنجم بین امکان استعدادی و ذاتی اینه که ما امکان استعدادی را در واقع یک عرض است، استعداد است که به محل ممکن نسبت میدیم. ابتدا به خاطر بیارید، در بعضی بحثاتی هم چند بار گفته شد، وقتی که ما از ماده و محل سخن میگیم، یک وقت مقصودمون ماده به معنی خاص است که هیولاست، مادت المواد و اون جوهر برقوه. یک وقت میگیم ماده، مقصودمون معنای عام از ماده که سه مورد دارد. موضوع عرض ماده عرض به شمار میرود، یعنی محلش. متعلق نفس یعنی اون چیزی که نفس به او تعلق دارد و با او کار میکند، یعنی بدن. بدن هم ماده نفس به شمار میرود. ماده به معنای خاص هم که هیولا باشه، این هم که ماده هست به معنی خاصش. اینجا که میگیم امکان استعدادی یک ویژگی است که در محل این ممکن قرار داره، یعنی صفت اون ماده به معنای عام. مثلا باز مثال اجرا بکنیم، استعداد بوته شدن یک صفت است در دانه گندم. دانه گندم برای بوته گندم ماده سابقه، برای خود این استعداد به منزله موضوع عرض است. همونطور که مثلا دانه گندم یک رنگی دارد، یک شکلی دارد، در کنار این اعراض یه عرضی هم داره به نام استعداد، استعداد بوته شدن. پس ما در واقع اون چی که الان در این دانه گندم داریم یک استعداده که این استعداد را اگر آمدیم با اون مستعدله، با اون چیزی که بعداً قرار بیاد، اگه با اون مقایسه کردیم و نسبت به اون دادیم، نسبت به اون میگیم امکان استعدادی. همون اولم گفتیم که استعداد با امکان استعدادی در واقع ذاتش واحده، ولی به دو اعتبار. یک وقت این استعداد را با همین موضوع بالفعل کنونی نگاه میکنید، میگید صفت و عرض اوست. این دانه گندمی که رنگی داره، شکلی داره، یه عرض دیگری هم به نام استعداد بوته شدن داره. ولی همین استعداد رو اگر با اون مستعدله آینده مقایسه کردید، نسبت به اون میگیم امکان استعدادی. پس امکان استعدادی در واقع وصف اون شیئی که بعدن میآید نیست. در واقع چیه؟ در واقع وصف همین دانه گندم عرض اینه، که البته به این اعتبار نباید بهش بگید امکان استعدادی، باید بگید استعداد. پس حاصل سخن، امکان استعدادی در واقع یک صفت و یک عرض برای محل ممکن، اون محل و ماده به معنی عام به حساب میاد. به عبارت عربی، ادبیات عرب، این وصف متعلق شی است، نه وصف خود شی. امکان استعدادی که در واقع الان استعداد است، وصف این دانه گندمه، نه وصف بوته‌ای که بعداً میخواد بیاد. برخلاف امکان ذاتی که وصف خود ماهیت هست. وقتی میگید ماهیت ممکنه به ذاته، یعنی خودش رو توصیف به امکان ذاتی میکنید. اما وقتی میگیم در دانه گندم امکان استعدادی است، استعداد است، و بعد میایم به اعتبار اون آینده بهش میگیم امکان استعدادی، پس وصف متعلق شیئه. و تفاوت آخری که ذکر میکنن این که در امکان استعدادی شدت و ضعف معنا میده. مثلا نطفه رو در نظر بگیرید، میگیم نطفه استعداد انسان شدن دارد، علقه هم استعداد انسان شدن داره، مضغه و جنین هم استعداد داره. ولی این مراتب رو هم مقایسه کنیم، میگیم استعداد جنین به انسانیت نزدیکتر است تا استعداد نطفه. از یه تفاوتی مراتب استعداد پیدا شد. بنابراین امکان استعدادی برای انسان شدن در جنین بیش از امکان استعدادی انسان شدن در نطفه است. به این معنا میگیم شدت و ضعف و قرب و بعد دارد، برخلاف امکان ذاتی. آیا شما میتونید بگید امکان ذاتی عقل اول شدیدتر است یا امکان ذاتی مثلا یک جسم؟ هیچ فرق نمی‌کنه، چون امکان ذاتی سلب ضرورت وجود و عدمه. همونطور که عقل اول ماهیتش متساوی به وجود و عدم است، هیولای اولا هم متساوی به وجود و عدمه. پس در امکان ذاتی شدت و ضعف معنا نمیده. این ماهیت موجود که باشد، بازم همون سلب ضرورت این از ذاتش هست. در حال عدم هم که باشد و ما تصورش کنیم، بازم همون سلب ضرورت این هست. پس در امکان ذاتی شدت و ضعف و نزدیکی و دوری معنا نمیدهد، برخلاف امکان استعدادی که قرب و بعد داره، شدت و ضعف داره. خب این متن ملاحظه کنید. و ثالث ان مقوی علیه ای ما علیه القوت و الاستعداد اینا فالاستعدادی، اون که قوه بر اوست در امکان استعدادی امر معین است. لانه توجه فی طریق خاص الى کمال مخصوص، چون امکان استعدادی یعنی توجهی در یک راه معین به یک سمت معین. دانه گندم معلومی که به سمت بوته شدن گندم فقط می رود، نه به سمت برنج و جو، که استعداد نطفت انسانیت صورتها به خلاف ما یضاف و الیه ذاتی. امکان ذاتی به چی مضاف می شود؟ به ماهیت. لأنه یعنی اون چی که امکان ذاتی بهش اضافه شد، کلت طرفین من الوجود و العدم است. اون هر دو طرفشه، هر دو طرف به اون منصوب می شود، هیچ کدوم تعین نداره. و تعین معین شدن از ناحیه فاعل است. و رابع ان فیه ای فی الاستعدادی سوق ان یزول الممکنا، یعنی یزول عن الممکن. سوق یعنی جواز. در امکان استعدادی جواز زوال از ممکن هست، می شود که امکان استعدادی زائل بشود. چگونه زائل بشه؟ لان به حصول المستعد له، لان الاستعداد یرتفع به تریان الفعلیه. وقتی خود مستعد له آمد، دیگه نمیگیم استعداد مثلا اونو دارد. وقتی بوته گندم خودش حاصل شد که نمیگیم بازم استعداد بوته شدن است، خود فعلیتشه. پس استعداد زائل شد. بنابراین استعداد مرتفع میشود با تریان و عروض فعلیت، به خلاف ذاتی که هیچگاه از ممکن زائل نمیشود. فانه لازم الماهیت دائما و یجتمع مع الغیریین. امکان ذاتی با وجوب غیری، غیریه یعنی وجوب غیری و امتناع غیری، با هر دو جمع میشه. حتی در حین عدم که ممتنع بالغیر است، بازم ممکنه به ذات است. در حین وجود هم که واجب بالغیر است، ممکنه به ذات هم است. و الخامس ان هازا ای الاستعدادی فی محل الممکن ای فی مادته بالمعنى العام. امکان استعدادی یک صفتی است، یک عرضی است که در محل ممکن، یعنی در ماده ممکن به معنای عام، که عبارت باشه از محل صور نوعیه و موضوع و متعلق. این ماده به معنای عام که گفته شد شامل این سه مورد می شود: محل صور نوعیه و موضوع و متعلق. متعلق یعنی چیزی که ابزار نفس است و نفس به او تعلق گرفته، با او کارش انجام میده. مثلا نفس حیوانی تعلق به بدن حیوانی دارد، نفس نباتی تعلق به بدن نباتی و جسم نباتی داره. صورت نباتی یا نفس نباتی یا نفس حیوانی کاری که میخواد انجام بده از چه طریق انجام میده؟ از طریق بدنش، آثارش از این طرف ظاهر میکنه. ولی خودش عین این بدن نیست. نفس انسان عین بدن نیست، ولی کارهاشو از طریق بدن انجام میدهد. به این میگیم متعلق نفس. پس وقتی میگیم متعلق نفس، مقصودمون بدن است. این متعلق را حکما بهش میگن ماده نفسه، چون زمینه پیدایش نفس همین بدنه. اگه بدن نباشه، نفسم به وجود نمیاد. پس زمینه به وجود آمدن روح میشه نفس. لذا اسم ماده به صادقه، به معنای عام البته. معلوم؟ موضوع، هر عرضی قائم به یک موضوعیه، وابسته به موضوع دیگه. عرض که خودش نمیتونه مستقل باشه، به این محل عرض ما میگیم موضوع. اینم باز برای عرض ماده به حساب میاد. اگه گفتن ماده عرض، مقصودشون یعنی موضوع عرض، یعنی اون محلی که عرض قائم به اوست. و اما اون تعبیر اول، محل صور نوعیه، محل صور نوعیه همون ماده شه به معنی خاص، که شامل ماده اولا و ماده ثانی هر دو می شود. قبلا هم در بعضی بحث‌های دیگه گفتم بهتون، اگه یادتون باشه. جوهر بالقوه که هیولا باشد، اولین فعلیتی که ما در تحلیل عقلی براش میشناسیم صورت جسمیه است. مجموع صورت جسمیه و هیولا روی هم با هم که در نظرش بگیریم بهش میگیم جسم. پس جسم را با صورت جسمیه اشتباه نگیرید. جسم یعنی جوهر سبعدی که قابلیت تحول پذیری دارد. این مقصود ما از جسمه. این قابلیت تحول پذیریش یعنی همون ماده و هیولای اولا، اون جوهری که سبعدیه اونم یعنی صورت جسمیه. پس شما وقتی میگید جسم مقصودتون اشاره به دو خصوصیت این شیء است، هم خصوصیت تحول پذیریش که هیولا باشد، هم جوهری که ذاتاً سه جهت طول و عرض و عمق داره، امتداد سبعدی داره. این جسم مشترکه، یعنی شما در تمام موجودات جسمانی عالم طبیعت که بنگرید این ویژگی مشترک در همه هست. گاز باشد، مایع باشد، جامد باشد، هر چه که باشد، اینا هم تحول پذیرن هم سبعدی هن، جوهر سبعدی هن. این میشه اون جسمیت مشترک. از این مرتبه به بعد باز ما وقتی اجسام رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم یه خصوصیت های غیر از جسمیت مشترک هست. مثلا شما جسم انسان، جسم حیوانات و گیاهان، صور معدنی مثل خاک، سنگ، چوب اینا رو و عناصر را، عناصر بسیط که دیگه مرکب از عناصر دیگه نیستن، مثل اکسیژن و هیدروژن، حالا به زبان امروزی میگیم، به زبان قدیمش هم همینطور. شما اینا رو وقتی با هم مقایسه میکنید میبینید غیر از اون ویژگی مشترک تحول پذیری که همشون قابل تغییر تحولن و این رو بهش میگفتیم هیولا، و غیر از اون ویژگی سبعدی بودن که طول عرض و عمق دارن و جوهر سبعدی هن، غیر از این هر کدوم یه اختصاصیاتی دارن. مثلا آهن علاوه بر تحول پذیری و سبعدی بودن خب یه خصوصیاتی داره که این خصوصیت با چوب فرق میکنه، با آب فرق میکنه، با سنگ و بدن انسان فرق میکنه. از اینجا به بعد، از این مرحله به بعد، اون فعلیتی که منشأ این آثار اختصاصیه بهش میگیم صورت نوعیه. پس صورت نوعیه آهن غیر از جسم آهن است، غیر از تحول پذیری آهنه. تحول پذیری در همه مشترک بود. جسمیت به معنای این که در فضا قرار بگیره، مکان اشغال کنه، قابل تقسیم و تجزیه باشه، سبعدیه، اینا که مشترک بین همه اجسامه. اما غیر از این دو ویژگی مشترک، آهن یه ویژگی اختصاصی دارد که چوب اونا رو نداره. چوب ویژگی هایی دارد که آهن ندارد. پس یک عامل دیگری باید باشه که این اختصاصیات، این ویژگی های اختصاصی به او برمیگرده. آهن اگه مثلا براق است، اگر زنگ میزند، اگر ویژگی های خاصی که آهن داره، اینها به خاطر جسمیت مشترکش نیست، اینها به خاطر ویژگی تحول پذیریش نیست، چون این دو ویژگی در چوبم هست، در آبم هست. یک چیز دیگری باید باشه که اون امر اختصاصی آثار اختصاصی آهن داره. در چوب هم غیر از اون تحول پذیری و جسمیت مشترک باز یک فعلیت دیگری، یک خصوصیت ذاتی دیگری باید باشه که اون خصوصیت ذاتی مصدر اون آثار اختصاصی چوبه. به این امر اختصاصی، به این فعلیت، به این خصوصیت که اولا ذاتیه، این عرض نیست، ثانیاً غیر از اون جسمیت مشترک و غیر از اون ویژگی تحول پذیریه، بهش میگیم صورت نوعیه آهن. پس وقتی شما اشاره میکنید به آهن، عرف این دقتها رو نمی کند، ولی در تحلیل عقلی باید این دقت رو داشته باشیم. وقتی میگیم آهن، مقصودتون کدوم حیثیت، کدوم جنبه و خصوصیتشه؟ اون خصوصیتی که آهن بودن به اوست، یا دارید به اون جسمیت مشترکش اشاره میکنید؟ یا دارید به اون ویژگی تحول پذیری مشترکش اشاره میکنید. و سه چیز رو اینجا در آهن ما از هم جدا کردیم، یکی اون ویژگی تحول پذیری مشترک، یکی جسمیت مشترک، یکی همون صورت اختصاصی خودش، اون میشه صورت نوعیه. آهن بودن آهن به خاطر همین صورت نوعیه است، نه به خاطر جسمیتش و به خاطر تحول پذیری، چون همه اجسام دیگه همینطوری هستن. این میشه صورت نوعیه. مراتب صورت نوعیه متفاوت است. اولین مرتبه این صور نوعیه صور معدنی است. صورت معدنی مثلا آهن، صورت معدنی سنگ، صورت معدنی هر جسم دیگری که باشه. یه مرحله بالاتر از این مرحله نباتیه. صورت نوعیه نبات غیر از اون صور معدنی است. یعنی صور معدنی هر کدوم با هم دیگه فرق میکنن، ولی همه باز در این مشترکن که هیچ کدوم خاصیت رشد و نمو و تولید مثل ندارن. ولی وقتی به نباتات نگاه میکنین میبینید رشد و نمو و تغذیه و تولید مثل داره. پس الان مرتبه وجود نباتات کمالی دارد که دیگه در مرتبه صور معدنی نیست. پس غیر از اون صور معدنی باید یک چیز دیگری باشد، یه عامل درونی و ذاتی دیگر که بر این عامل درونی این آثاری مثل تغذیه و تولید مثل و رشد و نمو مترتب میشه. در حیوان و انسان هم همینطور، باز بالاتر از نبات دیگه. اینا همه مراتب مختلف صور و نوعیه است. و هر مرتبه که شما نگاه کنید میبینید اون قبلی به منزله ماده و زمینه بعدیه. تا وقتی که صور معدنی نباشد نوبت به صورت نباتی نمیرسه. صورت نباتی در محلی به وجود میاد که این ترکیب مناسبی از صور معدنی باشه. تا جسم را شما در نظر نگیرید، اون جسمیت مشترک، تا او را در نظر نگیرید نوبت به صورت معدنی مثلا آهن و چوب نمیرسد. و هاکزه در حیوان و انسان هم همینطور. همیشه اون مرتبه قبلی به منظره ماده است برای مرتبه بعدی. به هر کدوم از اینا میگیم ماده ثانی. پس مثلا جسم ماده ثانی است برای صور معدنی. باز مجموع جسم و صور معدنی که یک ترکیب مناسبی داشته باشن، چون فرض کنید مثلا دانه گندم، دانه گندم درش آهن هست، آب باید باشه، خاک حالا به تعبیر گذشته یا به تعبیر امروزی نیتروژن، کربن، عناصر امروزی بخوایم حساب کنیم اینطوری هم دیگه. یک دانه گندم از کربن خالص نمیشه تشکیل بشود، از نیتروژن خالص هم تشکیل نمیشه، از اکسیژن خالص هم تشکیل نمیشه. اینا باید یه ترکیب مناسبی داشته باشن با هم که این ترکیب قابلیت و استعداد پیدا کنه برای اون مرحله بعدی که صورت نباتیه، مثلا رشد و نمو داشته باشه، جوانه بزنه. پس الان این ترکیب از عناصر مختلف و صور معدنی مختلف با یک نسبت و درصد خاصی، با یک کیفیت خاصی، اینا باید با هم ترکیب بشون. این مرکب اسمش از دانه گندم. حالا این زمینه است و محل است برای اون جوانه، یعنی تا این دانه باشه و شرایط رطوبت گرما اینا هم باید باشه. بعد یه چیز جدیدی به وجود میاد. اون چیزی که جدید به وجود آمد اون صورت نباتیه. پس زمینه پیدایش صورت نباتی چی بود؟ همین ترکیب مناسب از صور معدنی. حالا شما صور معدنی حذف کنید، این عناصر رو حذف کنید، همینطوری خود به خود یک گیاه مثلا به وجود میاد که معنا نمیده. در انسان و حیوانش هم همینطوریه. برای همین این زمینه‌ای که آمادگی و استعداد پیدا میکنه برای اون کمال بعدی بهش میگیم ماده او. حالا این چرا میگیم ثانی؟ ثانی یعنی اون اولیه نیست، چون شما در اون تحلیل گفتیم
از پایین حساب کنید اولین، از بالا حساب کنید آخرین، اون چیزی که دیگه از او کمتر نمی شود جوهر بالقوه است، یعنی اصل خاصیت تحول پذیری. این جوهر بالقوه که بین تمام موجودات عالم طبیعت مشترک است، همه ویژگی تحول پذیری دارن، این رو بهش میگیم هیولای اولا یا ماده اولا. از این دیگه کمتر معنا نمیده، شما از این ضعیفتر دیگه چیزی نمیتونید تصور کنید. پس اولین مرتبه در این مراتبی که الان ما تحلیل بکنیم موجودات طبیعی را، اون اولین مرتبه، ضعیفترین مرتبه اش که اگه از اون ضعیفتر بخوای تصور کنیم میشه عدم دیگه. اون اولین مرتبه هیولای اولا یا ماده اولاست. اون مراتب بعدی که نسبت به این هیولای اولا فعلیت ها و کمالاتی هستن که به ترتیب در یک سلسله منظم باید به تحلیل بهش برسیم، مثل صورت جسمیه که عارض بر هیولای اولاست، بعد مجموعش رو گفتیم جسم، باز صورت معدنی، صورت نباتی و هاکزا. در این مراتب بعدی بعد از هیولای اولا به هر کدوم که زمینه برای یک مرحله بالاتر باشد بهش میگیم ماده ثانی. پس جسم ماده ثانی است برای صور معدنی، ترکیب صور معدنی ماده ثانی است برای نباتی، مرتبه نباتی ماده ثانی است برای حیوانی و هاکذا. این ماده ثانی و ماده اولا اینا همون ماده به معنای خاصن که ریشه‌ش هم برمیگرده به همون ماده اولا دیگه. به همه اینا میگیم محل صور نوعیه، منتها با همون درجات و مراتب خودش. واضحه؟ پس وقتی گفتیم ماده، اگه معنای خاص ماده مقصودمون باشه، ماده اولا ماده ثانی. اگر معنای عام ماده مد نظرمون باشه، علاوه بر این محل صور نوعیه ماده اولا و ثانی، علاوه بر این موضوع عرضم داخل ماده عام هست، متعلق نفس هم داخل ماده عام هست. این توضیحی که تو این عبارت لازم بود. ول خامس ان نهازا اگر استعدادی فی محل ممکن، در محل ممکن است. حالا محلش چه محل صور نوعیه باشد، چه محل به معنی موضوع عرض باشه، چه محل به معنی متعلق نفس باشه. و انما کان قائما به محلهی لانه المتصف بالاستعداد والقرب والبعد حقیقتا. این محل یک صفتی دارد، یک عرضی دارد به نام استعداد. خب عرض هم که قائم به موضوع خودشه دیگه، و در واقع اون چیزی که قرب و بعد داره همین محله. مثلا میگه نطفه به انسان نزدیکتره یا علقه نزدیکتره یا جنین نزدیکتره، این قرب و بعد در واقع مال این محل است. و انما یوسف به الممکن لتعلقهی بهی و انتصابهی الی. این ممکن را اگر ما بهش نسبت دادیم، میگیم مثلا انسان امکان استعدادی دارد که از نطفه به وجود بیاد، داریم امکان را به انسان نسبت میدیم. در واقع این امکان همون استعداد است، استعداد وصف و نطفه است، نه وصف انسان. به خاطر این نسبت و ارتباط و تعلق داریم حکم او را به این نسبت میدیم، و الا در واقع استعداد عرضی است قائم به اون محل. پس اگر ما ممکن را مثلا انسان را بهش گفتیم امکان استعدادی داره که از نطفه به وجود بیاد، که الان امکان را به انسان نسبت دادیم در اینجا امکان استعدادی را، این فهو بالحال بالوصف به حال متعلقه اشبه، در واقع وصف به حال متعلقشه به زبان ادبی. و اما ذاتی فهو وصف ممکن وصف به حاله. و سادس ان فیه شدتا و ضعفا ایقن، در امکان استعدادی شدت و ضعف را یقین بدان که هست. فاستعداد النطفه لصورت الانسانیه از ضعف من استعداد العلقه لها و هو من استعداد المزغه و هاکذا الی استعداد البدن تام. استعداد النطفه برای صورت انسانی کمتر از استعداد علقه است، علقه کمتر از مزغه است تا مراتب دیگر. و انما يحصل الاستعداد التام بعد تحقق الذاتی به حدوث بعض الاسباب و شرایط و رفع بعض الموانع. اون استعداد تام، استعداد تام یعنی اون مرحله‌ای که بر بلا فاصله بر این مرحله اون کمال مترتب میشه، این میشه استعداد کامل. دیگه آخرین مرحله که به محض اینکه به این تمامیت رسید اون صورت افاضه می شود. این استعداد تام کی حاصل می شود؟ اولا که باید ممکنه به ذات باشه، چیزی که امکان ذاتی نداره که معنا نداره امکان استعدادی داشته باشه که واضحه. خب اسباب و شرایطی باید بیاد، موانع برطرف بشه، همه این اسباب خلاصه مقتضیات موجود باشه، موانع مفقود، بعد میرسیم به مرحله استعداد تام. استعداد تام که شد صورت و فعلیت حاصل میشود، صورت که حاصل شد او زائل میشه، استعداد دیگه رفت. پس استعداد تام حاصل میشه بعد از تحقق امکان ذاتی با حدوث اسباب و شرایط و رفع موانع و ینقطع و استمراره. استمرار این استعداد کی منقطع میشه که بگیم استعداد زائل شد؟ یا با خود اون فعلیت، یا اینکه یک مانعی بیاد استعداد رو فاسد کنه. و ینقطع و استمراره اما به حصول شی بالفعل، خود شی بیاد، او به تریان بعض الموانع، یا یک مانعی پیدا بشود، و جنین، نطفه، علقه، این در مسیر انسان شدنه، حالا یک مرضی پیدا میشه سخت میشود، جوان دانه گندم در مسیر جوانه و بوته شدن است، یخبندان بشه این یخ بزن از بین بره، یا گرما و خوشسالی بیاد از بین بره، اینا بس میشه عروض موانعی که او استعداد و فاسد میکند. و یا هم نه، خود اون مطلوب حاصل بشه که استعداد دیگه به فعلیت رسیده، پس معنا نمیده. الحمدلله رب العالمین.